بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل اعدائهم. بسم الله الرحمن الرحیم. من والاکم فقط وال الله و من عاداکم فقط عاد الله و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. در ادامه شهادت سوم، قسمت سوم از بخش شهادت زیارت جامعه کبیره هستیم. تو این قسمت داریم شهادت یاد میکنیم به اهمیت ملازمت با اهل بیت علیهم السلام. یعنی تو این قسمت از شهادت داریم یاد میگیریم که چطور ملازم با اهل بیت باشیم و چه اهمیتی داره این ملازمت و همراهی همیشگی با اهل بیت علیهم السلام. در ادامه اون فرازهای قبلی که با هم در خدمتش بودیم میرسیم به بخش دوم این شهادت که ارزش ملازمت با اهل بیت علیهم السلام رو میخوان بیان بکنن. میفرماد که من والاکم فقط وال الله. تبعیت از اهل بیت علیهم السلام تبعیت از خداست. یعنی هر کسی که ولایت شما رو قبول بکنه پس قطعاً ولایت خدا رو قبول کرده. یعنی راه رسیدن به ولایت الله ولایت شماست. حالا اصل ولایت یعنی چی؟ خب این یه چیزی که خیلی زیاد دربارش بحث شده تا الان. هر کسی یه معنای ارائه داده برای ولایت. اون چیزی که توی کتاب اطلاع جوادی آمالی اومده من برای شما میگم که تهش به یه برایندی برسیم از معنای ولایت. ولا و توالی رو گفتن دوتا چیز که بینشون یه چیز دیگه‌ای واسطه نشه، این دوتا رو میگن توالی همه. یعنی دو تا چیزن بینشون هیچی نیست، این میشه چی؟ توالی دو تا چیز یا ولاء دو تا چیز. ولایت رو میگن به معنی نصرت هست. یعنی من اگه ولایت ولی خدا رو قبول میکنم به معنی نصرت ولی خداست. بعد ولایت یعنی سرپرستی ولی خدا از من، میشه ولایت و ولایت، نصرت سرپرستی. اما آیت الجوادی آمالی میگن که همه تفکیک نکردن اینو، یعنی میگن که ولایت و ولایت یک کلمه است که معنای نصرت و سرپرستی هم توشه. یعنی اینطوری نیست که بگیم اگه و باشه به معنای نصرت، اگه و باشه معنای سرپرستی، نه، دوتاش به یه معناست. خیلی این حرف رو زدن، در نهایت تفاوتی نداره. خود ولی یعنی قرار گرفتن چیزی کنار و پس از چیز دیگر با وجود پیوند ویژه مثل بین این دوتا. ببینید الان ممکنه دوتا چیز کنار هم باشن، خب ولی هیچ ارتباطی بین این دوتا نباشه، هیچ پیوندی بین اینها نباشه. ولی ولایت وقتی هست که دوتا چیز کنار هم قرار میگیرن با پیوند بینشون، و این مخصوص حق هم نیست، ممکنه ولایت باطل باشه. توی آیه بعد از آیه الکرسی که همیشه میخونیم چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. پس ولایت فقط ولایت حق نیست، خود کلمه ولایت. پس این چی میشه؟ این میشه معنی خود ولایت. ولی قرار گرفتن دو تا چیز هست کنار هم با پیوند ویژه، با یه پیوندی که این دوتا رو انگار با هم آمیخته کرده، که این پیوند ویژه ممکنه یه طرفه باشه که میشه سرپرستی و رهبری اون ولی برای اون کسی که الان ولایت رو پذیرفته، یا میگه دو طرفه است، اسمش رو محبت گذاشتن. به خاطر همینه که بعضی ها میگن ولایت یعنی محبت، بعد آیات ولایت رو به محبت ترجمه میکنن، چون ترجمه ای که از ولی میکنن میگن دو تا چیزی که باید به هم پیوند داشته باشه، بعد اگه دو طرفه باشه میشه محبت. پس ما پیوندمون با اون ولی خدا یه پیوند محبتیه فقط، یعنی بحث سرپرستی و رهبری اصلا در نظر نمیگیرم. این یه معناست. یه معنای از نگاه عرفا آوردن، این نگاه جالبیه. میگن که خدا ظهور میکنه بعد مخلوق پدید میاد، یعنی مخلوقی که پدید اومده ظهور پیدا کردن خداست، چون این مخلوق اگر جدا از خدا باشه که شرک میشه، یکیه با خدا، ظهور و تجلی خدا شده این مخلوق. و همراهی خدا با موجودات سرچشمه تصرف در اونهاست، یعنی حالا خدایی که این مخلوق رو آفریده میتونه در اون تصرف بکنه. این معنای ولایت اللهه، یعنی اون قوه سرپرستی و تصرفی که خدا میتونه در اون مخلوقاتش انجام بشه، این به معنای ولایت هست. حالا یه انسان کاملی خدا آفریده و اون انسان کامل به خاطر قربش به خدا شده ولی خدا. خب بعد اون شدت قرب این انسان کامل به خدا اونقدر زیاده که مظهر ولایت الله میشه روی زمین، که بعد میشه این جمله که من والاکن فقط والالله، یعنی چون ظهور خدا روی زمین تامش توی وجود انسان کامله. خب یعنی شدت قرب و اون پیوند ویژه‌ای که گفتیم بین اون دوتا چیز هست، توی انسان کامل و خدا شدیدترین درجهشه، بالاترین درجهش هست. من اگه میخوام به خدا وصف بشم، خدا ولایت خودش رو در ولایت این شخص قرار داده و گفته که اگه تو میخوای به من برسی باید از این پل عبور کنی، از این کانال عبور کنی. یعنی انقدر یکی هست انسان کامل با خدا که من اگه بخوام به خدا برسم باید از اون عبور بکنم. به خاطر اینه که راهی غیر از ولایت امام به خدا نیست، چون خدا این راهو فقط قرار داده و من هم باید اون قرب رو زیاد بکنم. به هر میزان که قربم زیاد بشه به انسان کامل نزدیک میشم، به انسان کامل که نزدیک بشم به ولایت الله رسیدم. اینه که بعضی از انسان ها حتی اگر معصوم مثل امام معصوم نباشن، اما با رفتن تو راه خدا و انجام فرامین خدا، که حالا بعد دوباره بیشتر میرسیم، بیشتر توضیح میدیم تو بحث عقل عملی، میتونن چی بشن؟ میتونن اون قرب رو هی زیاد بکنن و به درجاتی از عصمت برسن و به درجاتی از ولایت الله برسن. گفتیم ولایت الله توش تصرفه. الان انسان کامل میتونه در همه عالم تصرف داشته باشه و تمام امور عالم رو خدا به دست او داره انجام میده، شده دست خدا، یعنی به جریان میندازه اراده خدا رو در عالم انسان کامل، و به اذن خدا تو عالم داره تصرف میکنه. پس کسی که بتونه شبیه بشه به انسان کامل، به اون درجه که قرب پیدا کرده، میتونه تصرف بکنه. یه داستانی هست از ابن فهد حلی، گن داشته میرفته توی کوچه داشته میرفته، میبینه که یه ماری میخواد بزنه یکی، اون خبر نداره، این شاگرداش همراهش بودن میبینن. توی یه لحظه میگه مت به مار، به مار میگه مت بمیر، مار در جا میمیره. خب کسی که بتونه، ولی امام معصوم نیست ابن فهد حلی که، ولی اونقدر تو این قرب پیشرفت کرده که تونسته تصرف پیدا بکنه، یعنی به یه درجه ای از اون ولایت دست پیدا کرده. این انسان ها هم به همین صورتن، یعنی هر چقدر اون قرب بیشتر بشه میتونن به اون ولایت دسترسی بیشتری داشته باشن، و فقط هم از طریق انسان کامل، ولایت انسان کامل این اتفاق میفته. یه شاهدی من بیارم برای این برنامه، ببینید شما الان برید بگردید تحقیق بکنید تو احوال افرادی که به ولایت امام معصوم اعتقاد ندارن. نشونش اینه که اینا خیلی کرامتی ندارن، یعنی ما این معجزات و کرامتی که داریم میبینیم تو افرادی داریم میبینیم که اینا معتقد به ولایت امام معصوم هن.
الان این همه سنی ها عالم دارن، کدومشون از این معجزات کرامات داره؟ نه جدی ها؟ یا مثلا مسیحیت، یهودیت، همه اینا که ادعا دارن ما به خدا میرسیم بدون اینکه نیاز به رسول الله یا ولی الله داشته باشیم و نیومدن ایمان بیارن به ولی آخر و حجت آخر، اینا میبینی که دستشون کوتاهه از این اواله. چرا؟ چون اون کانالی که باید بهش برسن رو ندارن. من والا کن فقط والا الله، یعنی به ولایت الله دسترسی پیدا نمیتونن بکنن، چون قربی حاصل نمیشه، تا یه درجه فقط میتونن برن بالا. ما یه استادی داشتیم که ایشون رشته‌اش فلسفه و عرفان بود، ایشون میگفتن که الان شما کتاب‌هاشون رو هم که میخونی کاملا واضحه اینا فقط تا یه مرحله میتونن پیش برن، یعنی بالاتر از اون اصلا عقلشون نمیرسه. خیلی جالبه ها، این خودش یه نشونه است به حقانیت این قضیه که میتونن تصرف در عالم داشته باشن کسانی که به این ولایت دسترسی پیدا میکنن. الان شما میری امام رضا اونجا میبینی که مریضی که مثلا دکتر جواب کرده، من خودم به یکی از این اشخاص دیدم که میگفت من دکتر به من گفت سرطان کلیه تو به کبد رسیده، به همه جای بدن پخش شده. ایشون میگفت خیلی به من دلداری داد، گفت انشالله تا دو ماه دیگه میتونی زنده بمونی تا این حد. خیلی دلداری بهش داده بود که میگفت من رفتم حرم امام رضا، خانم بی حجابم بوده، یعنی چادر اینا، میگفت چادرم نداشتم، آرایش کرده بود خانم. میگفت رفتم یکی از دوستام چادر گرفتم رفتم حرم امام رضا، مقام امام جواد نشستم، گفتم که یا خوب بشم یا همینجا بمیرم، من نمیرم دیگه از حرم مگه اینکه خوب بشم. میگفت نماز امام جواد رو خوندم، یهو دیدم حالم خوبه، درد ندارم اصلا، انگار حالم خیلی خوبه. گفت رفتم آزمایش دادم، هیچ اثری از سرطان نبود. ببینید این کار رو تنها کسی میتونه انجام بده که ولی الله باشه، یعنی به ولایت الله دسترسی پیدا کرده باشه، بعد تصرف بتونه بکنه در عالم. چون ولایت دو نوع دیگه، یه ولایت تکوینی داریم یه ولایت تشریعی داریم که اون امام به هر دو دسترسی داره، یعنی هم ولی تکوینی همه عالم هست و هم ولی تشریعیه. علامه طباطبایی تعریفی از ولایت کردن، ولایت رو مساوی قرب گرفتن. علامه طباطبایی اینا معنای جالبیه، باید روش فکر بکنیم. اینا یکم مثلا مطالبش سنگینه، باید روش فکر بکنیم. گفتن ولایت همون قربه. خیلی جالبه این کلمه، یعنی به هر میزان که آدم قرب داشته باشه به همون میزان ولایت داره. اما همین قرب دو نوعه، یکی حقیقیه یکی اعتباری. حقیقی مال خداست، قرب خدا به مخلوقاتش، ولایت خدا به مخلوقاتش. خدا چجوری نزدیکی به مخلوقاتش؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید. اون میشه ولایت حقیقی، یعنی کسی نمیتونه توش تصرف بکنه، از بین ببره، این ورانورش بکنه، هیچکی نمیتونه دسترسی بهش نداره که بخواد خرابش بکنه. اما یه قربی هم هست، یه ولایتی هم هست که اعتباریه، یعنی اعتباراً ایجاد شده بین دوتا چیز، مثل ولایت پدر به بچهش، این اعتباریه. یا ولایت اون کسی که الان قیم یه یتیمی میشه، اینا اعتباریه. ولایت فقیه اعتباریه، حقیقی نیست. اما دوتاش حکایت از یه نوع نزدیکی داره، یعنی کسی که ولایت فقیه رو میپذیره یعنی یه نوع نزدیکی پیدا کرده به فقیه دیگه، تا اون کسی که نمیپذیره اون بعد داره، اون دوری داره، ولی نوعش فرق میکنه. ولایت خدا تکوینی و تشریعی با همه، و اون ولایتی که خدا میده به امام معصوم تکوینی و تشریعی با همه، چون از نوع حقیقیه. اما ولایت مثلا ولایت فقیه فقط تشریعیه چون اعتباریه. متوجه این فرقشو؟ اعتبار شده. آره، ولی اون حقیقیه. چجوریه که یه سلول دیگه درست میکنه؟ این حقیقیه، اعتباری نیست. ولی وقتی که شما شربت درست میکنی یه اسمی روش گذاشتی، گفتی اسم شربته، اینو اعتبار کردی، اینو وضع کردی، ممکنه این اسم بشه ازش جدا کرد. مثلا فقیه اگه دیگه فقیه نباشه دیگه ولایت نداره. متوجه شدین فرقشو؟ ولی اون ولایت الله ولایت حقیقیه، همیشه همراه و ملازم همه اون چیزهایی هست که خدا آفریده، بعد از طریق انسان کامل داره افاضه میشه. بعد یه تفاوتی داره ولایت تکوینی و تشریعی. توی ولایت تکوینی هیچکی نمیتونه تمرد بکنه، همه مطیعن. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه مطیعن، یعنی الان کسی نمیتونه جلو مرگ خودشو بگیره. اینا ولایت تکوینیه. کسی نمیتونه قوانین تکوینی عالم رو تغییر بده. مثلا یکی بیاد بگه که ما یه کاری میکنیم شب و روز جاش عوض شه، یا مثلا آتیش دیگه نسوزونه آب بسوزونه، هیچکی دسترسی نداره، یعنی همه مطیعن. کسی نمیتونه بگه که من غذا میخورم اراده میکنم معده‌م هضمش نکنه. اینا چیزاییه که همه مطیع خدا، یعنی کسی دسترسی توش نداره. اما تو ولایت تشریعی چرا؟ اینجاست که اختیار انسان میاد و باعث میشه که یه عده مطیع بشن یه عده اطاعت نکنن. بحث عداوت اینجا شکل میگیره، بحث دشمنی اینجا شکل میگیره، یعنی تو ولایت تشریعی شکل میگیره. تو ولایت تکوینی اصلا کسی نمیتونه دشمنی بکنه که بخواد بکنه. حالا ما میخوایم به خدا قرب پیدا بکنیم، ما میخوایم تحت ولایت الله قرار بگیریم. بالاخره وقتی اومدیم زیارت جامعه کبیره داریم میخونیم، در این حد طلب در وجودمون هست دیگه. همینجا داریم اعلام میکنیم که خدا ما میخوایم تحت ولایت تکوینی و تشریعی تو قرار بگیریم. خدا یه شرط گذاشته، گفته که پذیرش ولایت خلیفت الله شرط پذیرش ولایت الله. یعنی من اگه میخوام به ولایت الله برسم حتما باید ولایت امام معصوم رو بپذیرم. من والا کن فقط والالله، ان الذين يبايعونك، سوره فاتحه‌تونه که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. وقتی دستاشون میذارن رو هم دیگه بیعت میکنن، خدا میگه که هر کی با تو رسول بیعت کرد با خدا بیعت کرد، دست خدا بالا دستش بود. خیلی جالبه، مفهوم جالبیه، خیلی قشنگه. و یه نکته خیلی جالب آیت الله زوادی اومد گفتم، من اولین بار بود میدیدم، خیلی هم برای خودم جالب بود و بهم چسبید، ان شاء الله که برای شما هم همینطور باشه. من خودم تا حالا فهم کردم ولایت امام ولایت طولیه، یعنی در طول ولایت اللهه. شما یه عرض داریم یه طول، در عرض باشه که شرکه، برای اینکه شرک نشه میگیم در طوله. این یه معنی ایجاد میکنه، یعنی اینکه خدا اوامر خودش رو تفویض کرده به امام و امام داره انجام میده، مثل وزیر. یعنی رئیس جمهور نامه میزنه به وزیر، وزیر انجام میده. ما یه همچین تصوری داریم نسبت به امام و خدا، در صورتی که آیت الله جوادی امامی میگن که ولایت اهل بیت علیهم السلام ظهور ولایت خدا در جهانه، نه در عرضش نه در طولش. این یه عینیت خاصی داره تو این کلام، خیلی قشنگ‌تره به نظر من نسبت به اینکه ما بگیم در طول هست. در طول باشه خیلی مشکلی نداره ها، یعنی از در اینکه بخوایم شرک نباشه و درست باشه و اینا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. ولی این حرفشون انگار یه ویژه بالاتر از این به همون است که میگه ولایت امام معصوم اصلا چیزی جدا از ولایت الله نیست که بخوایم بگیم در طوله. آره همه میگن این حرف جدیدی بود من الان دیدم، همه میگن در طوله. شما الان همه کتابا رو بخونید میگن در طوله، ولی این حرفی که ایشون زده احساس میکنم یه چیز خیلی بهتریه. ایشون میگه ظهور ولایت اللهه، یعنی همون ولایت اللهه، نه اینکه در طول و عرض بخوایم بگیم، حالا در عرض نیست در طوله. یعنی انگار وقتی میگیم در طوله یکم داریم جداش میکنیم. نیست؟ خیلی این قشنگ تر شد، من خودم به خودم خیلی چسبیده این حرفشون. به خاطر همینه این یه گرهی رو باز میکنه این مدل فکر کردن توی نیتامون و اینا. خیلی سوال دارن الان ما مثلا با امام زمان حرف بزنیم یا با خدا؟ الان بگیم که من این کار انجام میدم چون خدا دوست داره، یا بگم این کار انجام میدم چون امام زمان دوست داره؟ الان خیلی این سوال رو میکنن زیاد. اصلا من یه جایی رفته بودم، اصلا خانمه میگفتش که خب شما همش میگید امام زمان، پس خدا چی شد؟ یعنی هی تفکیک ایجاد میشه توی ذهن بین این دوتا. در صورتی که وقتی من اگه بگم که وجود امام ظهور خدا در عالمه، وقتی که جدایی نیست، فرق امام با خدا اینه که اون خالق این مخلوق، نه اینکه بگم همون خداست مثل مسیحیت دوباره شرک بشه. ظهور تجلی. ببینید الان ما اگه میخوایم رحمانیت و رحیمیت صفات خدا رو بفهمیم، کافیه نگاه کنیم ببینیم امام چجوریه. تجلی کرده صفات خدا در وجود امام. اصلا قرار دادن امام لطف خدا بوده برای اینکه ما خدا رو بشناسیم، چون ما دسترسی به خدا نداریم که از نظر وجودی، ما چون محدودیم، خدا نامحدود، اصلا محدود نمیتونه به نامحدود عقلش برسه، اصلا عقل دریافت نمیکنه نامحدود رو، نمیتونیم بفهمیم. یکم فکر میکنیم مغزمون هنگ میکنه چجوری نامحدوده. خدا یه وجود محدودی رو خلق کرده به اسم امام، بعد صفات خودش رو در وجود اون متجلی کرده که ما اصلا بفهمیم یعنی چی. بعد از چون عالم عالم ماده است و خدا ماده نیست، برای اینکه اوامرش جریان پیدا کنه در عالم ماده، باید این وجود مادی بیاد اینها رو جریان بده. خب اون وجود مادی کیه؟ انسان کامله، خلیفه خدا در زمینه. حالا این که گفتم اون گره رو باز میکنه اینطوریه که الان هر اتفاقی بیفته ما میتونیم به هر دوتاشون نسبت بدیم. شما مریضت شفا پیدا کرده، هم میتونی بگی خدا شفا داد، هم میتونی بگی امام زمان شفا داد، یکیه، نمیخواد جدا بکنیم. همون کسی رو که الان ظاهرن امام رضا شفا داده، در واقع کی شفا داده؟ به دست امام زمان شفا بده کرده. چون کانال رسیدن به خدا چی شد؟ خلیفه خدا. الان خلیفه خدا کیه؟ امام زمانه دیگه، الان امام رضا نیستن که. ظاهرش اینه که حرم مال امام رضاست، پنجره فولاد مال امام رضاست، زیارتنامه ما میخونیم به امام رضا داریم سلام میدیم، ولی امام رضا اگه عنایت بکنه کی انجام میده؟ امام زمان. متوجه شدین؟ الان ما یا زهرا که میگیم، حضرت زهرا مستقیم کار نمیکنن الان، به کی میگن؟ به امام زمان. امام زمان انجام میدن. اینه که جدا نیستن از هم، کلهم نورون واحدن. ما اگه بخوایم اونجوری فکر کنیم که جدا میشه. الان مثلا طرف میگه که آره من مثلا برفرض این حاجت هم دارد میرم مثلا از اون یکی میگیرم، اینجوری این بساط نیست، همشون یکی هم. اصلا امام رضا وقتی کسی رو شفا میده قطعا به دست امام زمان اتفاق افتاده، بعد قطعا اذن الله بوده. چرا؟ چون امام بدون اذن خدا اراده نداره. پس اگر خدا خواست امام انجام میده، نه اینکه من بگم که نه الان مثلا حاجتمو خدا نداد میرم از امام رضا میگیرم. همین چند وقت میشه که از خانم ها این حرفو میزنن. اون یه بحث دیگه است، همون هم امام زمان انجام میدن. منتها بعدشم ببینید اینا یه چیزایی که مال قشر عوامه، مال برای خواص اینا معنا نداره اصلا. الان میگم مثلا ازدواج رو به امام جواد بگی، خونه رو نمیدونم برای امام موسی بن جعفر، مثلا علم رو میگن به امیرالمومنین فقط بگی. متوجه این؟ اینا هست، دروغ هم نیست، اشتباه هم نیست. اما اولا همش رو امام زمان انجام میدن الان، چون امام حی ایشونن. اصلا مدیر عالم الان نشونن که به اذن خدا دارن انجام میدن کارهای دنیا رو. الان ما یه چیزی هم میخوریم، امام اراده میکنه از اون لوله بره پایین. الان همش دست امام زمان عجل و تعالی فرج است. منتها ما توی قشر عوام چون نمیتونیم این مسائل رو خوب جا بندازیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجوری بیان میکنیم، بیانش متفاوته، نه که تو اصل ماجرا تفاوتی ایجاد بشه. الان شما بالاخره نیازهایی که دارید توی این ماده امام داره برآورده میکنه دیگه. من خودم احساسم اینه که برای اینکه مردم بیان طرف اهل بیت، یعنی نمیدونم، احساس میکنم مثلا بعضی از روایت ها اینطوریه، یعنی خواستن که مردم رو طبق عقل خودشون بیارن بکشونن توی این مسیر قرار بدن، این چیزها رو گفتن، وگرنه یعنی برای خواص اصلا معنا نداره این چیزها، چون امری نیست، چون امری نیست. و آدم بعضی از چیزها رو میخونه تازه میفهمه که ما هنوز هیچی نفهمیدیم. الان یکی از علما میگفتن که میذارم یکی از علما میگفتن که افوض و امری الالله، که ما داریم میگیم هنوز هیچکی نمیفهمه، این هنوز مال عوامه. دقت کردیم؟ افوض و امری الالله، این تازه اگه کسی بخواد به توحید برسه اولین پلش این هست که امرم رو به خدا واگذار میکنم. بعد میگفتن اصلا کسی که به توحید رسیده امری نداره که بخواد واگذار کنه. متوجه شدین فرقشو؟ میگم یعنی تمام این حرفا پس میشه چی؟ پس میشه مال قشر عوام که مثلا ازدواج خواستی از امام جواد بخوا، خونه خواستی امام موسی بن جعفر بخوا، نمیدونم. ما هم انجام میدیم، ما هم نمیخوام بگیم که ما حالا پس انجام ندیم، نه، اینا مشکلی ایجاد نمیکنه، چون قلبا میدونیم که آخرش کی انجام میده؟ به اذن الله امام زمان انجام میدن. پس در اصل اعتقادمون مشکلی ایجاد نمیکنه اگه درست آدم نیت بتونه بکنه. اونی اشکال ایجاد میکنه که میگه من از مثلا برفرض امام حسین بن جعفر خونه خواستم نداد، میرم از حضرت زهرا میگیرم، این اشتباهه. یا حاجتمو خدا نداد، میرم از امام رضا میگیرم، این اشتباه، این شرک محضه، چون اینا هیچ کدوم در عرض هم نیستن، اینا یه وجودن، چون یه وجوده که نمیتونی تیکه تیکه بکنی که، درسته؟ اینا یکی همه. آره، ولی خب درسته فهمش یکم سنگینه، ولی وقتی بفهمیم تازه همه چی حل میشه. دیگه دغدغه ها از بین میره. یعنی که تا وقتی که آدم این چیزا رو نفهمیده همش دغدغه است، چرا نداد، چرا اینجوری شد، چرا فلان شد، این که خیلی خوب بود، چرا استخارش بد اومد. متوجه شدین؟ ما نمیدونیم که، ما عقلمون نمیرسه. به خاطر همینه که وقتی آدم وجودش با خدا یکی میشه دیگه دغدغه‌ای وجود نداره، چون دیگه راضیه به همون چیزی که خدا خواسته، تسلیم محض امر خداست. می خدا تو اینو خواستی، من همینو میخوام دقیقا، اصلا خونه نمیخوام من، اصلا خونه نمیخوام من، که اگه میخوای پس حتما من میخواستم، من میرم توش، اگه نمیخوای حتما من نمیخواستم دیگه، من نیازم نبوده. به خاطر همینه که هیچ امری دیگه باقی نمیمونه. دقت کردین؟ این خیلی فرق داره ها. بعد ذهن درگیر نیست، مثلا شب میخوابه تا صبح، مثلا صبح بلند یادش نمیاد اصلا که چی میخواسته، مثلا مسئله زندگیش چی بوده، اصلا یادش نمیاد، مگه یادش بیارن دوباره. اینجوریه تفاوت خواص و عوام تو زندگی، همینه. عوام یک سر دغدغه مند، یک سر دست و پا دارن میزنن که هی این کار حل بشه، اون کار حل بشه، ولی خواص نه، در آرامش زندگی میکنن، هر لحظه خدا کاراشون رو انجام میده. چقدر فرق میکنه؟ زمین تو آسمون فرق میکنه. انا فرق خدا. آره، حضرت عیسی علیه السلام
تو قرآن دوبار آیهش تکرار شده که با گل پرنده درست میکردن، بعد میدمیدن در اون گل زنده میشد، پرنده میشد پرواز میکردن. خب این کار شبیه کار کیه؟ آه بگید. خدا. خدا آدم رو از چی آفرید؟ از گل. بعد ونفخت و فیه من روحی، بعد زنده شد. خدا تجلی کرده، الان ظهور کرده، یه حضرت عیسی الان اینجا به دنیا اومده، داره کار خدا رو به ما نشون میده که ما بفهمیم یعنی چی کار خدا. اگه ما این چیزها رو نبینیم مثلا باورمون نمیشه. خدا میگه من انسان از گل آفریدم، میگیم چجوری؟ من مثلا این کجا چه ربطی به گل داره آخه؟ ولی حضرت عیسی میاد که گل درست میکنه، درش میدونه، پرنده میشه، پرواز میکنه، میره. این یکی بودن انسان کامل با خدا این هست که ظهور میکنه خدا در وجود انسان کامل و اوامر خودش رو، اراده خودش رو در عالم از طریق ایشون خدا ظهور و بروز میده، انجام میده. به خاطر همینه که امام هیچ کاری بدون اراده خدا و بدون اجازه خدا در عالم هرگز انجام نمیده. اینه که اگر امام شفا میده خدا داده، شفا نداده خدا نخواسته که شفا پیدا بکنه. اینه که چون و چرا دیگه توش نیست و سکوت واقعا باید کرد و هر لحظه فقط باید شکر کرد، چون هیچ اتفاقی در عالم نمیفته مگر اینکه خدا خواسته باشه. حالا نقطه مقابل من والاکم فقط والالله میشه من آداکم فقط آدالله، که گفتیم اداوت فقط تو کجا بود؟ ولایت تشریعی. چون تو ولایت تکوینی کسی نمیتونه دخل تصرف داشته باشه. خدا رو میخوام، تموم شد.
اصلا نخواهم،
بعضی موقع ها ببینید، نه اینکه بگم اون اشکال داره، بعضی موقع ها شما فکر کنید میخواید به یه جایی برسی، سه تا راه وجود داره برای رسیدن به یه مغازه‌ای برفرض میخواید برید یه مغازه، یه راه هست این که مستقیم برید، یه راه هست این که از کوچه کناری دور بزنید برید، یه راه هم هست این که برید پایین تر، از فلکه پایین تر دور بزنید برید. میرسه آخرش به اون مغازه، اگه راه درست باشه، نقشه راه اون رو نشون بده میرسه، ولی یکی زودتر میرسه، بدون زحمت میرسه، یکی خب میپیچونه بالاخره میرسه. خب چرا کار خودمون رو سخت بکنیم؟ چرا دغدغه درست کنیم برای خودمون؟ چرا ذهنمون رو ببریم سراغ اینجور چیز؟ اصلا فراموش کنیم همه چیز رو، فقط به خود خدا بپردازیم. من این برام سوال بود که من الان خصوصا تو بحث تربیت فرزند به بچه‌م چجوری بگم؟ بگم الان تو این کار رو انجام بده چون خدا دوست داره، یا این کار خوبه چون امام زمان دوست داره؟ برام سوال بود که من چجوری با بچه اینو یاد بدم. و یکی از علما فرموده بودن که خدا جوابمو از اون طریق داد، ایشون فرموده بودن خود آقا امام زمان اومدن که زندگی خدا محور رو به ما یاد بدن و خود آقا امام زمان خدا محور رو دوست دارن، چون اصل وجود امام برای چیه؟ برای اینکه ما رو به خدا برسونه. حتی امام ها، ببین امامی که جز به او من به خدا نمیتونم برسم، باز خودش دستور داده که تو زندگیت فقط بگو خدا. نه اینکه نگیم امام زمان ها، نه، بچه باید بدونه که تا یار امام زمان نشه به خدا نخواهد رسید. اما توی ادبیات همه چی خدا محور، تو فکر همه چی خدا محور. بعد این مدت هم ما نیتمون خالص باشه، خدا خودش ذهن ما رو مدیریت میکنه، همه چی سر جای خودش قرار میگیره. یعنی ما نباید دغدغه‌شو داشته باشیم که حالا چجور نیت کنیم، حالا چیکار کنیم، حالا پس چی شد. نه، همه رو بسپاریم به خود خدا. ببین خدا من تو رو میخوام، من که نمیدونم، نه علم دارم، نه توان دارم، نه عقلم میرسه، هیچی، خودت به من افاضه کن که من باید چی بخوام و چیکار باید بکنم. خیلی راحت میکنه آدم،
چقدر آرامش
آرامش کامل.
الان بعضیا همش نگران، همش ناراحت، نمیدونم عاقبت ما چی میشه، فلان میشه. یکی از خانوما کتاب صدقه در قیامت خونده بود، میگفتش که من الان به این نتیجه رسیدم که کسی رو نبخشم برای اینکه چون خودم نیاز دارم که اون دنیا زنه بگیرم از دیگران، پس من نبخشم که یه چیزی داشته باشم که بخوام از دیگران بگیرم اون دنیا. گفتم تو چرا اونجا شو دیدی؟ چرا اون تیکش رو ندیدی که اون کسی که به مقام شهادت رسیده بود اصلا نیاوردنش؟ گفتن تو هر چقدر میخوای بگو ما بهت میدیم تا راضی بشی، اصلا لازم نیست اون شخص بیاد از تو حلالیت به طلبه. تو چرا اون مقام رو طلب نمی کنی از خدا؟ چرا به کم راضی میشی؟ ما اصلا، من با خودم فکر میکنم ماها اگه واقعا به اون مقام نرسیم که سوره انشقاق فرموده فصافه و حاسب و حسابن یسیرا، واقعا چی داریم؟ چی داریم اصلا؟ به کدوم عملمون میخواییم بریم اون دنیا حساب کتاب بشیم؟ یه رکعت نمازمون الان میتونیم بگیم مثلا با توجه خوندیم؟ خیلی خالص بودین الان؟ بعد موند؟ خالص هم باشه بعد موند؟ یا نه نوشته شده برای دیگران، با یه حرف، با یه دل شکستن، با یه نمیدونم حق خوردن، یه بوق اضافه زدن. باور کن اون روزی که من گفت چرا بوق نمیزنی ماشین بره، گفتم برای اینکه مطمئن نیستم الان حق و ناس نمیاد گردنم، مگه اینکه دیگه خیلی خطر باشه، واقعا طرف جونش در خطر باشه آدم بخواد بوق بزن. یعنی شما وقتی بوق میزنی بوق چند نفر میشنوه؟ چقدر ما حق و ناس الان هر لحظه حق و ناسه. باور کنید من اون روزا تو خیابون رانندگی میکردم، خواستم یه جا پارک کنم، گفتم خدای همین پارک کردن هم هنوز حق و ناس توش نباشه، جلو خونه مردمه، جلو مغازه مردمه، دو دقیقه میخوام برم یه جا یه چیزی بخرم بیام، اینا اصلا موندم چی کار بکنم تو این زندگی روزمرم؟ وقتی من با این اعمالم میخوام برم اون دنیا حساب کتاب بشم؟ یکی میگفت میخواید سوار اتوبوس بشید مواظب باشید کیفتون به کسی نخوره. گفتم بیا آدم بخواد هی تو این ریزکاری ها هی فکر کنه، هی دغدغه بعضی ها به وسواس میفتن دیگه. در صورتی که من اگه واقعا طلب خالص داشته باشم، خدای من تو رو میخوام و به کمتر از بالاترین مقامی که وجود داره و میتونم به اون مقام برسم، تو میدونی ظرفیت وجودی من به کمتر از اون راضی نیستم، من حساب یسیر لازم دارم. نه اینکه آه چقدر خوبه که ما به اون مقام برسیم، بابا به غیر اون مقام بیچاره ای، میخوای چیکار کنی؟ هزاران سال باید اونجا وایسی فقط حساب کتاب بشی، هزاران سال. که این که مرده بود همین تو همین صدق درقیمه نوشته بود دیگه، میگفت باید صبر کنی تا اون بمیره بعد بتونی حلالیت بطلبی. خب ما جز این که خدا به فریادمون برسه چی داریم؟ هیچی نداریم، صفر صفر. اون وقت اون مردم فکر می‌کنن با این اعمال قرار ما بهش بریم. هی بشین نمی‌دونم مفاتیح بخون، دعا بخون، قرآن بخون، فلان کن، نمی‌دونم این کن اون کن. یه جا ما رفته بودیم خانم سجادهش رو سنجاق کرده بود فرش مسجد کسی نشینه، یه شهرستانی بود، نماز شروع شد، من دیدم ایشون نیومده، صف وصل نیست، یعنی همه مردم عقب صفشون وصل این بود. رفتم وایستادم، مهر خودم هم گذاشتم، اصلا به سجاده ایشون کار نداشتم. رکعت اول تموم شده بود فکر کنم، اینجوری تو ذهنمه، وسط نماز بود ایشون اومد، وسط نماز شروع کرد بود با من دعوا کردن، وسط نماز داداش دعوا میکرد که تو چرا جای من وایستادی، نمازت باطله. ببینید اگه دین اینه همه اون تای جهنمه، مثلا الان خیال همه راحت اگه دین اینه، منتها دین این نیست، دین خیلی فراتر از این حرف هست. حالا تو فرازهای بعدی تازه میخواد بگه دین چی هست، میگه من والاکم فقط والالله، من آداکم فقط آدالله، یعنی هر کی هم با شما دشمن باشه میشه دشمن کی؟ چون اینا ظهور خدا دیگه، ظهور خدا روی زمین شده امام. یه باطلاقی رو تصور بکنی، باطلاق تو فیلم ها حتما دیدی داره، خودش هم نیده باشی،
پا میذاره آدم میره پایین، هر چقدر دست رو بزنی باز میری پایین. شما یه همچه صحنه ای رو فکر بکنید، تقریبا میتونیم بگیم الان زندگی ما یه همچه حالتیه، هرچند دست پا میزنیم داریم هی بدتر غرق میشه واسه که نجات پیدا بکنیم. رفتی پایین دیگه آخر آخرشه، یه دستی فقط تونستی دراز بکنی، هیچ کی اونجا نیست جز خدا. اول من یه سوال مطرح میکنم که آیا میشه خدا دست ما رو نگیره؟ یعنی من دستم رو دراز کردم دیگه، یعنی نشون دادم خدایا من میخوام نجات پیدا بکنم، چون بعضی براشون مهم نیست نجات پیدا بکنن، راضین به این مردن تو باطلاق، خفه شدن تو باطلاق رو میپسندن، دستشو دراز نمیکنه واقعا، میگه من همینم دیگه، من زندگیم همینم، من بدبختم، من بدبخت به دنیا اومدم، بدبختم از دنیا میرم، همه بدبختی ها مال منه. بعضی اینجوری زندگی میکنن، هیچ امیدی ته دلشون به نجات نیست، هیچ امیدی به این که منم میتونم یار امام زمان بشم نیست واقعا تو دلهاشون. هزاران نفر هست الان میگه که ما کجا و امام زمان کجا، ما کجا بتونیم یار امام زمان بشیم، اینجوری داره معامله میکنه با خدا و امامش، یعنی اصلا دستشو دراز نمیکنه، راضیه به اون خفه شدن تو اون باطلاق و منجلابی که خودش درست کرده، اون تجلی زندگی خودمونه دیگه. آیا میشه خدا دست منو نگیره من دستامو دراز کنم؟ حالا الان همین الان شما تو ذهنتون خدا رو در ظاهر یک انسان تصور کرد که داره دست میگیره، اون انسان امام، به همین راحتی، یعنی ما اگه بخوایم جا بیفته برامون چطوری میشه؟ فقط خداست اونجا، من دستامو دراز کنم خدا این نجاتم بده، خب یکی دستامو باید بگیره دیگه، من وجود مادی هستم، اون کسی که الان دست منو گرفت کشید بالا امامه، درست شد؟ آره این اینجوری بخوایم تصور کنیم میفهمیم که چی به چیه. حالا چجوری ما باید به این ولایت برسیم؟ با محبت. روایت معروف حتما شنیدید که حل الدین الا الحب، الا الحب و البغض، بعضی جا بعضی جا الا الحب بفهم. آیا دین جز حب چیزی هست؟ واقعا هم چیزی نیست، یعنی اون ایمان وقتی شکل میگیره در وجود آدم که آدم خدا رو دوست داشته باشه. وقتی آدم خدا رو دوست نداشته باشه ایمان یعنی چی؟ میشه یه حرف علکی، یه شعاره فقط، یه ادعاست. چون وجود انسان رو خدا متشکل از دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی ها قرار داده، یعنی حب و بغض. حالا اینجا خدا داره چی؟ یه قانون میده برای رسیدن به اون ولایت و دور شدن از اون عداوت که شد عداوت الله. خدای من میخوام ولایت تو رو داشته باشم و دشمن تو نباشم. حالا دوتا فراز میاره راهنمایی میکنه که این چطور اتفاق میفته. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. میگه هر کسی شما رو دوست بداره قطعا خدا رو دوست داشته، یعنی اون راه ولایت، رسیدن به راه ولایت چه دوست داشتن خداست، که از طریق دوست داشتن کی اتفاق میفته؟ امام. ماها خیلی خرد شدیم تو عمل، عمل بدون ایمان، یعنی غافل شدیم از اون محبتی که اول باید توی دلمون باشه که ما رو به طرف عمل خالص ببره، وگرنه عمل خالص نیست که، هزار جور چیزای دیگه توشه، یعنی تو الان میری یه کار خوبی هم انجام میدی ولی ته دلت خوشت میاد که انجام میدی، نفس خیلی پیچیده است. برفرض میری به یکی کمک میکنی، نیاز به کمک داره، بعد ته دلت خوشت میاد و چون خوشت اومد بار دیگه میری کمک میکنی، این باز نفسانیته، این باز خدا نیست. که من به عمل خالص میرسم وقتی که خدا رو دوست داشته باشم به خاطر اینکه جلب رضایت اون محبوب بکنم این کار رو انجام بدم، نه که چون خودم خوشم میاد. وقتی خودم خوشم میاد هوای نفسه، حالا میخواد بهترین کارم باشه، مثلا طرف از علم خوشش میاد میره مدرسه درست میکنه، میگه من دوست دارم، من چون خودم علم رو دوست دارم یک کاری میخوام بکنم که همه علم یاد بگیرن، بازم نفسانیته. ولی وقتی کسی میگه خدا چون تو علم رو دوست داری،
چون علم زمین است برای معرفت و معرفت زمین است برای عاشق شدن و به تو رسیدن، من این کار رو انجام میدم. مردم بیان به تو برسن، نه اینکه فقط علم یاد، حالا علم یاد بگیرن تاش جاهل مشهور بشن چه فایده داره؟ آفرین. یکی از راهکارهای این روانشناس هست برای حال خوب، برو مهربونی کن، برو کمک کن. آره. باز میشه هوای نفس، باز به خدا نمیرسون آدم. اینه که ایمان عمل صالح خدا همیشه تو قرآن کنار هم آورد. نه عمل صالح تنها آدم به خدا میرسونه، نه ایمان تنها، چون ایمان تنها واقعی نیست. ایمان واقعی کنارش حتما عمل صالح هست، چون عشقه. وقتی عشق باشه خود به خود عمل اتفاق میاد. امکان نداره آدم بدون معشوق یه کاری رو ازش خواسته انجام نده. امکان داره؟ اگه واقعا اینجوری بشه دروغه دیگه، یعنی علکی داره میگه من عاشقم. دروغه. خب حالا محبت، خود کلمه محبت گفتن از حبه است. حبه معنی دانه. میگن چون محبوب، خیلی جالبه این تعریف که از محبت کردن، ما فهم میکنیم که ما خدا رو دوست داریم، در صورت که اصل محبت این هست که خدا در دونه مرکزی دل ما خونه میکنه. دونه رو چجوری میکاره آدم بعد از دلش این شکوفا میشه میاد بیرون؟ میگه خدا چون در دانه دل من تجلی میکنه، ورود پیدا میکنه، محبوب، این اینا اسمشو گذاشتم محبت، از حبه گرفته شده. خیلی جالب بود این توصیفی که از محبت کردم. یعنی خدا میاد وارد میشه که من تازه میفهم اصلا باید خدا رو دوست داشته باشم. ما فهم کنم حالا ما مثلا یه بعضی آخر خدا رو که دوست دارم، یه منتی هم زده سر خدا من اینقدر تو رو دوست داشتم. اینقدر من برای تو کار کردم. در صورتی که توهمه، اصلا نمیدونه که اصلش چیه. محبت، محبت گفتن سه مدله. یه محبت، محبت الهی هست که محبت خداست به مخلوقاتش، که اصل محبت هم همینه. بعد یه محبت، محبت روحانیه که من وقتی مورد محبت خدا قرار میگیرم تازه میفهمم که باید خدا رو دوست داشته باشم. بعد وقتی که عاشق خدا بشم دنبال جلب رضایت معشوق میرم. این میشه محبت روحانی، یعنی محبتی که من نسبت به محبوبم که خدا هست انجام میدم، که با عملم دارم انجام میدم. اما یه محبت، محبت طبیعیه. به طور طبیعی انسان حل نیازهاش رو دوست داره. خب الان من نیازم اینه که غذا بخورم، نیازم اینه که خونه داشته باشم، نیازم اینه که ازدواج بکنم، نیازم اینه که بچه داشته باشم و دوست دارم این اتفاق بیفته. وقتی هم که حاجتم روا میشه دوستش دارم، درسته؟ به خاطر این خدا را میخوانم. این میشه محبت طبیعی و ارزشی نداره. و جالب اینجاست که بیشتر مردم محبتشون محبت طبیعیه به خدا، به خاطر نیازهاشون خدا رو دوست دارن. الا قلیل. آره. به اندازه تعداد سابقونه به نظر من. سابقون تعدادشون نسبت به اصحاب یمین فرمودن ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین. اقل دیگه. اون یکی از روانشناسای غربی گفته بود که انسان کامل 1% از مردم هستن. به خاطر همین ما اصلا نمیگیمش. گفته چون نیستن، گفته چون 1% مردمن، ما اصلا لحاظ نمی کنیم تو حرفامون، تو راهکارهامون، تو چیزامون. خیلی جالبه ها، یعنی اصلا بیخیالش شدن چون کمه. در صورتی که قرآن گفته همه تون باید این شکلی باشین. همه چیو تو درجه انسان کامل معرفی کرده. اون وقت مردم به کم راضی میشن. خیلی حیفه ها. آره ولی چقدر حرف. دیگه میشه همش طلب دیگه. ما که از خودمون چیزی نداریم. همش میشه طلب. برای اینکه محبت طبیعی رو بذاریم کنار. بالاخره ما هم باید تو عقل عملی نشون بدیم محبت رو دیگه، عقل نظری که فایده نداره. مثلا مثال بزنم تو عقل نظری یا عملی، الان از نظر عقل نظری شیطان از همه ما کامل تره نسبت به معرفتش به خدا، چون در ردیف ملائکه بوده. ببینید شیطان همه چیز رو دیده، اما عقل عملی نداره، یعنی اون به محبت نمیرسه اون معرفتی که داره. پس عقل نظری باعث محبت و عشق نمیشه، من نیاز به عقل عملی دارم. و عقل عملی چطور اتفاق میفته؟ یه پایه معرفتی میخواد. من وقتی معرفت پیدا کردم که باید خدا رو دوست داشته باشم، بعد یه محبت اولیه تو دل من شکل میگیره، بعد اون باعث عمل میشه. یه عمل بر پایه محبت روحانی من انجام بدم، یعنی از محبت طبیعی بیام بالاتر، نه به خاطر نیازم، به خاطر خودش. خب به خاطر خودش وقتی من یه عملی رو انجام بدم، اون وقت اون عمل من مورد شکر خدا قرار میگیره، خدا شکوره دیگه، همونجا پاداش میده. بعد این محبت بیشتری رو از جانب خودش افاضه میکنه، چون گفته هر کی منو دوست داشته باشه من اونو دوست دارم. اون محبت بیشتری که به دل من افاضه میشه باعث عمل بیشتر میشه، عمل بیشتر که انجام میدم دوباره محبت بیشتر میاد، محبت بیشتر که میاد عمل بیشتر. همین طوری میشه که یه نفر میتونه به مرحله عشق برسه و دیگه حل میشه ماجرای نامه اعمال و نمیدونم صبح و زور و مغرب و عشاش و اینا حل میشه برنامهش. و جالب اینجاست تفاوتش با اون عرفانهای دروغینی که شما گفتیم که عملو دیگه میذارن کنار، میگن کسی که به عشق رسیده دیگه کلن تکلیف ازش ساقط میشه. تفاوتش توی قرآن میدونید چیه؟ تفاوتش توی قرآن اینه که کسانی که به درجه عشق میرسن، که حالا ما مترادف سابقون اینها رو در نظر میگیریم، اینها از نظر عمل از همه بیشتره. جالبیش اینجاست، یعنی امامی که نماینده انسان کامل هست روی زمین، از همه مردم عملش بیشتره در پیشگاه خدا. نه اینکه از اون طرف بعضی هم میافتن که آره ما دیگه عاشق خدا شدیم لازم نیست نماز بخونیم. یکی از همکلاسی ما بود، من همش یاد اون بنده خدا میافتم، دبیرستان میرفتیم، میگو من خدا رو دوست دارم ولی حجاب رو دوست ندارم. حجابش هم رعایت نمی‌کرد، یعنی از مدرسه که میرفت میگفت ما تو خونه اصلا حجاب نداریم، هر کی بیاد. عکساش هم میآورد نشون میداد با افتخار. بعد ادعاش همین بود که من خدا رو دوست دارم، من عاشق خدام. یا میگفت مثلا من تا حالا تو عمرم مثلا شاید 2 روز روزه گرفتم فقط، چون من که خدا رو دوست دارم، من میخوام حالا مثلا نماز روزه میخوام چه کار کنم. اینه دیگه، این شبهه‌ایام که میندازن جوونا رو دور میکنن همین مسئله. میگه تو مهربونی کن، دین مهربونیه، اصلا چیکار داره که حالا نماز روزت هم نخوندی اشکال نداره. در صورتی که قرآن داره یه راهکاری به ما میده، میگه که ببین تو اگه میخوای محبت بیشتر کسب بکنی با عمل بیشتر به دست میاد، یعنی هر چقدر بیشتر برای خدا زحمت بکشی، تلاش بکنی، جهاد در راه خدا داشته باشی، عشقت بیشتر میشه به خدا، عشق بیشتر بشه قرب بیشتر میشه، قرب که بیشتر بشه لذت بیشتر میشه. و این هست که انسان کامل همه اینها رو به جون میخره، چون عمل سختی داره. چرا سختی عمل رو به جون میخره؟ چون اون لذت اون عشق خوش چشیده، اون عشق های کسی به چشه دیگه اصلا عمل براش چی میگن اصلا از بین میره براش، اصلا دیگه سختیشو نمیبینه، آسون میشه، اصلا دیگه چیزی نمیبینه اون عملو، میگه من برای خدا انجام دادم. مثال بزنم، کسی که عاشق خدا نشده سکوت کردنه به خاطر خدا برای خیلی براش سخته، خیلی سخته. یعنی من بعضی موقع به نشه میستم برای خانوما سخته این کاره سکوت کردن. مثلا یکی به تو یه حرف نامربوط زده ناحق، اصلا یه ذره توش حق نیست، اینکه اونجا بتونه به خاطر خدا سکوت بکنی خیلی برای کسی که عاشق نیست سخته. چرا؟ چون فکر می‌کنه خودش الان باید از حق خودش دفاع کنه. اگه مردم این حرفو نزنن پروتر میشه 4 بار دیگه مثلا چیزای بیشتر جوابم میده. عوام اینجوری زندگی میکنن که هیچ وقت هم گره ها باز نمیشه دیگه. ولی کسی که عاشق خداست اصلا نمیشنوه اون چی داره میگه. میگه بابا یه جاهل بود یه حرفی زد و رفت. اذا خاطبمون جاهلون قالو سلاما.
میگه خدا تو داری میبینی دیگه، من برام همین که تو میبینی برام کافیه. این جمله امام حسینه ها، این من از خودم نمیگم. روز عاشورا ابا عبدالله حسین علیه السلام میبینید تو چه وضعیتی دارن، میگه خدا یا چون تو داری میبینی برام کافیه، چون میدونم داری میبینی، همین کافیه برام، اصلا هیچی نمیبینه دیگه.
خب این حال کجا؟ تا اون کسی که هی داره به خودش فشار میاره حرف نزنه کجا؟ هی فکر کنیم حالا چی کار کنیم کجا؟ خیلی فرق میکنه، همه چون با همین محبته. جالبه یکی از علما میگفتن که شما تو فقط یه جا بشین خدا رو دوست داشته باش. جالبه یعنی هی به عملت نناس، من برای خدا این کارو کردم، من برای خدا این کارو کردم، من دعای توسل خوندم، من اینجوری، من نمیدونم نماز شب خوندم، چله گرفتم، فلان شد، این نشد. یکی میگفت من پیاده رفتم مشهد نداد به، و خیلی طلبکار بود، دیگه نمیرم، رفتم نداد دیگه نمیرم. نه دیگه واقعا کسی که اینجوری فکر میکنه نباید حتی خودشو محب بدونه، حتی خودشو محب نباید بدونه. یه روایت اینجا آقای جوادی آورده بودن که گفته بودن پایین ترین درجه این که من بدونم که الان دیگه محبت خدا توی دلم، پایین ترین درجهش این هست که عمل خودم رو صفر ببینم و خودم رو بدترین مخلوق خدا ببینم. خیلی جالبه، پایین ترین درجه محبت اینه، بالاترینش چیه؟ مثلا فقط خدا رو دفاع کنم.
حالا خیلی از افراد به این درجه هنوز نرسیدن، خودشون رو عاشق خدا و اهل بیت و قرآن و اینا میدونن، ادعاش هست، در صورتی که اون اصلا عشق نیست. عشق 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 بالاترین درجه شما، همه خودشون رو عاشق میدونن. اینه که بعضی از این پیامایی که میفرستن میدونن ما عاشق امام زمانی و چرا نمیاد این حرف، باور کنید هیچ ارزشی نداره، هیچ صفر. بعد در مقابل حب چیه؟ بغضه. اینو اول بگم بعد بریم سراغ بغض. طبیعی محبت الهی محبت خدا به مخلوقاتشه، یعنی در واقع محبت الهی و روحانی فقط خوبه، محبت طبیعی یعنی محبت الهی و روحانی میشه محبت دو طرفه خدا و بنده با هم دیگه، خدا به بنده میشه محبت الهی، بنده به خدا میشه محبت روحانی. محبت طبیعی رو اینجا ما بعد دیگه بذاریم کنار، چون خدا به هم خونه داد دوستش دارم، چون خدا به حاجتم و داد دوستش دارم. آخه این چه ارزشی داره؟ زندگی حیوانی داره، حیوان هم بهش غذا میده خوشش میاد. آقای جوادی گفتن که متعلق محبت توی خواص خود خداست. یعنی چی؟ یعنی واسه چی داره محبت میکنه؟ به خاطر خود خدا، خواص. یعنی چی رو دوست داره؟ خود خدا رو دوست داره، اونم مایه عملشه. اصلا هیچ کاری نداره که دیگران چی میگن. میگه این عمل خدا دوست داره پس من انجام میدم، چون خدا دوست داره. اصلا کار نداره بهش میره، جهنم میره، اصلا هیچی دیگر، نه منفعت دنیاشو در نظر میگیره، نه آخرتشو، هیچیشو در نظر نمیگیره، چون خدا دوست داره انجام میدن، تمام شد. این تو خواص این شکلیه. تو متوسطان جالبه، متوسطانو من اولین بار میدیدم. خواص متوسطان عوام، خواص خود خدا رو فقط در نظر میگیرن و خدا رو عاشقن، اما متوسطان اوصاف خدا رو عاشقن. مثلا نگاه میکنه خدا کوه درست کرد، چقدر خدا قشنگ، خیلی من خدا رو دوست دارم و الان بارون اومد.
من این خدا رو خیلی دوست دارم که گندم در اومده دارم اصلا نونشو میخورم. اوصاف خدا رو دوست دارم، یعنی زیبایی های خدا رو فقط در اوصاف خدا میبینم و اونها رو دوست دارم، عشق به اوصاف خدا دارم، اینا میشن متوسطا. خب این که ابزار باشه فرق میکنه، تا من خود اوصاف رو فقط دوست داشته باشم، یعنی درگیر اوصاف فقط، به خود خدا هنوز نرسیده. چون خدا شما یه الله در نظر بگیری، این فرق میکنه با اوصافش. درسته اوصاف ذات خداست، با هم یکی هم، ولی بعضی ها میان اوصاف از خدا جدا میکنن، اونم یه نوعی شرکه.
تجلی کرده در خدا،
این میشه متوسط دیگه. میدونید چرا؟ حدیثش تو همین کتاب ادب فنای مقربان اومده بود، یا امام حسین علیه السلام بودن یا امام علی علیه السلام، فرق نمی کنه. فرموده بودن که من چه نیازی به نشانه های تو دارم برای رسیدن به تو، وقتی وصل خودتم. پس میشه متوسط دیگه. باز من هنوز تو درجه متوسطم که با نشانه های خدا میخوام به خدا برسم، و نشانه هایی که خدا از خودش توی قرآن آورده برای متوسط هاست. اب نداره، آدم میره بالا دیگه، اینم یه کلاس درسه، باید بریم بالا، نمونیم توش. توش نباید بمونیم، توش موندن خوب نیست. یعنی من عاشق خدا هستم چون وقتی میبینم اینقدر منظم آفرید دنیا، من به خاطر این عاشق خودم، این عاشق صفت خدا بودنه، نه عاشق خدا خدا بودن. خود خدا بودن فارغ از همه چیز یه فرقی داره، اگه طلب کنیم انشالله به اون میدن. آره، مثل اون کسی که عاشق لیلی بود، بهش گفتن لیلی سیاهه، گفت به من چه ربطی داره لیلی سیاهه. متوجه این؟ یعنی میخوام بگم که اصلا صفت دیگه براش مهم نیست. حالا میگن ببین همین خدایی که الان تو عاشقشی قهارم هست، جبارم هست، منتقمم هست، اینا هم هست. میگه باش اصلا، باش اصلا چه فرقی میکنه، من عاشق خودشم. متوجه این؟ یعنی کسی که توی صفات میمونه باز مشکل پیدا میکنه، باز دغدغه هست. آره. بعد یه عوام هم هستن، یعنی شد خواص و متوسطان و عوام. عوام که فقط عاشق مواهب خدا. آره، الان خدا این بچه رو بهش داده کیف میکنه. الان مثلا من این... آره خدا به من هوش داده کیف میکنه، مثلا من با هوشم چیزا رو خوب میکنم، کیف میکنه. عاشق مواهبه. خدا این شوهر خوبه به من داده، با این شوهر کیف میکنه و به خاطر اون خدا رو دوست داره. اگه یه روزی خدا اونو ازش بگیره دیگه خدا رو دوست نداره. فهمیدی این فرقشو؟ خیلی فرق داره.
یعنی طبیعت رو
خوش بشه. آره، آره، آفر، دیگه زیبایی نمیبینه توش. در صورتی که سوره اعلا سبت حسم رب بکل اعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَا فَجَعَلَهُ غُطَاءً اَحْوَا. همون کسی که اونو سبز قرار داد خودش خوش کرد. خب اون کسی که عاشق خداست براش فرق نداره این مرتع الان سبز باشه یا خشک باشه، ولی کسی که با نشا با عاشق اوصاف خداست اون سبزیه رو بیشتر دوست داره. آره، پاییز و زمستون رو دوست نداریم، در صورتی که اونم خدا درست کرده دیگه. آره، خیلی فرق میکنه ها. آدم یه کم توش غور میکنه خیلی زیبا میشه قضیه. حالا در مقابل این ها، حالا اینجا اهل بیت علیهم السلام کسی هستن شما تو دعاها وقتی میخونید ببینید چقدر خود خدا رو فقط طلب میکنن، که میگن که وجه لسانی به ذکر که الله جا و قلبی به حب بکن متیما. یعنی خدای اون دیگه آخر حب خودتو به ما بده، یعنی قلب ما لبریز از عشق تو بشه. لبریز به چی میگن؟ لبریز دیگه هیچ جای خالی وجود نداشته باشه، چون اگه یه ذره جای خالی تو دل من هنوز باشه، یعنی لبریز عشق خدا نشده باشه، کسی دیگه میاد توش، کسی دیگه که بیاد توش خراب میشه.
دیگه خالص نیست. اون عشقی هم که خالص نباشه عشق حساب نمیشه، رساننده نیست. یه شاخصش اینه که ببینیم ذهنمون چی توشه، و وقتی ظرف هم پر شده باشه از الله قاعدتا فقط باید به الله فکر کنه. وقتی به چیزای دیگه داره فکر میکنه معلومش هنوز لبریز از الله نیست. بغض نقطه مقابل عشق، حب و بغض. بغض دشمنی به همراه تنفر، یعنی هر مدل دشمنی رو نمیگن بغض، کاملا نقطه مقابل حب هست. حالا اینجا خدا میگه که من ابغضکم فقط ابغضکم، یعنی دقیقا همونطوری که خود هر کی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کی هم بغض شما رو داشته باشه بغض خدا رو داره. امکان نداره، این نتیجه‌ای که از این قانون گرفته میشه اینطوری، امکان نداره کسی بغض اهل بیت تو دلش باشه خدا اونو دوست داشته باشه، امکان نداره. چون خدا فرموده هر کی که من دوستدار کسی هستم که منو دوست داشته باشه، امکان نداره خدا دوستش داشته باشه. پس اینم یه شاخصه. من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله. اینجا پس حالا که اینطوری شد، حالا که من والا کن فقط وال الله، و من آدا کن فقط آد الله، من احب کن فقط احب الله، و من ابغض کن فقط ابغض الله، و من تسمه بکن فقط تسمه بالله. حالا که اینطوریه پس هر کسی که به شماها اعتصام بکنه، به شماها چنگ بزنه، به شماها تمسک پیدا بکنه، به شما اعتماد بکنه، به خدا اعتماد کرده و اون وقت به طرف خدا دست دراز کرده. اون دسته که گفتم از باطلاق اومده بید اینو یادمون نره، قشنگ جا بیفته برام. و من وقتی اعتماد نداشته باشم به دوستی کسی دست دراز میکنم بهش بگم کمکم کن، بعد اعتماد نداشته باشم که اون حتما دست من رو خواهد گرفت، آیا دست دراز میکنم؟ همش میشه همینا. پایش چی بود؟ حب و بغض، که من بتونم اعتماد کنم به خدا. توی سوره فلق گفتیم توی بحث کرونا، ببینید یه موقع هستی که سوره فلق میخونه میگه خدایا من اون کاری که تو گفتی رو انجام دادم، دیگه بقیهش با توه، دیگه تو میتونی اینا رو از من رفع بکنی و من رو نجات بدی و من رو پناه بدی، از شر اینا هم به تو پناه میدم. دلش آرومه، ولی یکی از همه کارا میکنه باز دلش آروم نیست. نه نکنه بگیریم، نکنه فلانش نکنه. اون روز به یکی از خانمان با یه جایی رفته بودیم، دام داشتن، بعد این یک سره هرس و جوش بچه رو میزد که الان اینو کک میزنه، اینم حساسیت داره، بعدن تاول میخوره. اون دفعه دو ماه درگیر بودیم تا این خوب شد. این حرفا گفتم ببین مگه خودت پا نشدی اومدی اینجا؟ خب اختیارا اومدی دیگه، درسته؟ نمیومدی تو که میدونی اینا حیوان دارن، برای چی اومدی؟ اومدی بگردی دیگه، اومدی تفریح کنی، این چیزاش هم به جون بخر. بعد بهش گفتم حالا میترسی سوره فلق بخون؟ گفت یعنی من سوره فلق بخونم نمیزنه دیگه؟ این بچه مذهبیامون اینجوری معامله میکنن با خدا. گفتم ببین تو داری سوره فلق میخونی چی میگی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خدایا از شر همه اون چیزایی که تو خلق کردی به خودت پناه میبرم. من الان واسه تو اومدم اینجا، مگه تو نیومدی گفتی بچه رو میخوام بیارم طبیعت بگرده فلان کنه؟ مگه تو به خاطر خدا این کارو نکردی؟ به خاطر دل خودت کردی، نوش جونت باشه، هر بلای سرت اومد. خب به خاطر خدا بودنش مهمه دیگه. که من اول نیتم خالص باشه، بعدش هم میگم خدای من به خاطر تو چون دارم این عمل رو انجام میدم به تو اعتماد دارم که شری درگیر نمیکنه منو، نه اینکه به خاطر دل خودم پاشم برم بیرون خودمو در معرض ویروس کرونا قرار بدم بعد بگم که چرا پس من گرفتم، چرا خدا من نجات نداد. تو نیت تو خالص بکن، همین الان که پاتو داری از در میذاری بیرون بگو خدای فقط به خاطر تو دارم میرم بیرون. بعد سوره فلق بخون، بگو خدایا از شر اون چیزی که تو آفریدی به تو پناه میبرم، اگر کک زد بدون شر نبوده، چی بوده؟ خیر بوده. اون وقتی که دیگه آدم آرامش داره، دیگه نمیگه چرا خود، دیگه نمیگه آخه بچم کباب شد، بابا این باید کباب میشد. ما که نمیدونیم.
یقین
نه. الان من میرم بیرون به خاطر خدا، سوره فلق میخونم، خدای من از شر نه فقط ویروس کرونا، بابا هزار مدل ویروس هست، اینو ما شناختیم، بقیهش رو نشناختیم، هر لحظه خدا داره محافظت میکنه ما رو. خدایا از شر همه اون چیزهایی که تو آفریدی به تو پناه میبرم. حالا هر اتفاقی بیفته پس معلوم میشه خیر بوده، درسته؟ دیگه شر نیست، اینه که دیگه فشار نمیاد به مومن، اینه که دیگه دغدغه نداره، اینه که همیشه حالش خوبه حتی اگه مریض ظاهرن. خیره.
این
خیلی قشنگه. یک لحظه است برای خدا. برای خدا یه لحظه است. من اگه طلبم خالص باشه به یک لحظه میتونه منو به حقیقت کامل برسونه. علی ابن مهزیار 20 سال دنبال امام زمان بود، یه لحظه رسید، یک لحظه رسید، مانع داشت، مانع داشت. امام زمان فرمودن من 20 سال دنبالت بودم، کجا بودی علی ابن مهزیار؟ ما توهم میزنیم من دنبال امامم، در حالی که اون دنبال منه. من مانع دارم، من هنوز نفهمیدم چطور باید مانع ها رو بزنم کنار. رازشون لبریز شدن دله. وقتی دل لبریز عشق خدا بشه چیز دیگه توش جا نشه، اون لحظه لحظه ای وصله. که آیت الله جوادی آملی هم میگن، یعنی که کسی که عشق خواص با وصل فقط درمان میشه، بعد وقتی هم که به وصال میرسه هر لحظه عشقش بیشتر میشه، بعد عشق و خدا توش سوزانندگی قرار داده. و کسی که این راه رو انتخاب میکنه برای رفتن، پیه سوختن رو به تنش مالیده. چرا؟ چون تمیز کردن اون ظرف از غیر خدا درد داره، سوختن داره، دور ریختن داره دیگه. یه چیزی رو شما تو اون ظرف گذاشتی، شیطان زینت داده، دوستش داری، ظاهرن هم نیاز داری، بعد خدا میگه ببین تا اینو نریزی دور من نمیام تو این ظرف. این ظرف دلمه دیگه، قلبم، فکر کن قلبت یه ظرفه، سوختن داره دیگه. ولی کسی که اون بالاخره میخواد با این معامله رو با خدا کنه که به بالاترین برسه، اون دیگه اون سوختن هم به تنش میماله دیگه. بیش سوختنش دیگه عاشورا رو آدم بیاره تو ذهنش، نشون داده فیلمشو به همون، اونجایی نیست که ندونیم چجوریه، نشون داده به همه مدلش هم نشون داده. یعنی اون افرادی که تو عاشورا بودن غیر خود امام و زن و بچه و حضرت زینب سلام الله علیه، غیر همه اونها که باز خودشون همه چیز رو دارن نشون میدن، باز یاران امام دوباره دونه دونه همشون دارن نشون میدن هر کی چه ابتلایی داشته. اصلا ظهر مال دنیا داشته میذاره میان، وهب تازه داماد بوده عروسش رو میذاره میان. اون چیز حور ابن یزید ریاهی نفوذ و مقام و قوم و قبیلش رو میذاره میان. هر کدومشون میبینه که یه چیز رو گوشتن داره. یه هر کی همین جوریه دیگه، هر کی تو زندگیش یه دلبستگی داره. اون باید پاک بشه، اون باید دور ریخته بشه. دور ریختنش هم امتحاناتی که داریم پس میدیم. یه بنده خدایی بچهش رفته بود 50 تومانی انداخته بود صدقه از تو پولاش، گفته بود که بچه ها صدقه بدید برای مزانم پولات. این بچه هم فقیر اومده بود دمه در، چی شده 50 تومانی. بعد یکی گفتش که 50 تومان وردی دادی به فقیر، نمیدونم حیف شد پولات رفت، پولات نگاه کن تموم شد. چی آدم عقلش برسه میگه بابا اصلا همش رو برو بده. همش رو برو بده، میخوای چیکار کنی؟ یعنی ما فکر کنیم باید با ذخیره کردن و با تدبیر اندیشیدن توی پول جمع کردن و از اون طرف مصادم و اسلام فهمده هر کی بیشتر از یه سال ذخیره کنه ملعون درگاه خودست. من گفتم میخوایم چیکار کنیم اصلا؟ وقتی قراره اون دل منو بگیره، من بمونم از اون لذت‌های واقعی عالم که هنوز هیچی ازش نچشیدم، میخوام چیکار کنم؟ هزار سال میخوام نباشه. یعنی اون عاقبت به خیریه خیلی مهمه، که تهشی بشه خیلی مهمه. پناه میبریم به خدا، انشاءالله خدا دستمونو بگیره به حق این لحظات نورانی که خدا توفیق داده توش نفس بکشیم، این ماه مبارک، به حق این زیارات جامعه کبیره که خدا توفیق داد در محضرش قرار بگیریم. چند تا فراز بیشتر نخوندیم ولی واقعا احساس میکنم تمام دینمون همین بود، همه حرف اول و آخر همین بود. شالا زیارت واقعی رو برامون نوشته باشن با همون چند تا جمله و اون اتصال واقعی و عاشقانهی که بعد اتفاق بیفته، همه الان شالا اتفاق افتاده باشه برامون نوشته باشن. دستمونو بگیرن دنیا و آخرت با قرآن اهل بیت علیهم السلام محشور باشیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل طاعتهم.